أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 370 نهج البلاغه رسیدیم. و روی انه علیه السلام قل ما اعتدل به المنبر الا قال امام الخطبه. امیر علیه السلام کم پیش می آمد که بر منبر بنشیند، که بالای منبر برود و این جملات را نگوید. حکمت 370 در واقع یکی از جملات پرتکرار امیر علیه السلام در آغاز همه خطبه ها و همه منبر هاست. می فرماید قل ما اعتدل، کم پیش می آمد حضرت به جایگاه منبر برود و این جملاتی که الان می خواهیم بخونیم را بیان نکنه. ابتداء بس، ابتداء حکمت عرض کنم، یکی از مسائلی که در علوم بلاغی مطرح می شود استفاده از اسلوب تکرار است. این جزء فصاحت و بلاغت است، البته اگر آزرد خاطر نکند مخاطب را. اینکه انسان یک مطلب را تکرار کند، تکرار یکی از اصول بلاغت است. شما مطلبی برات اهمیت داره، میخوای او را به مخاطبت القاء کنی، از قاعده تکرار باید استفاده کنی. البته عرض کردم به شرط اینکه زننده نباشد، اون طبع و روحیه مخاطب رو تحت تأثیر منفی قرار نده. قرآن کریم هم فرمود فذکر نفعت ذکر، رسول ما تذکر بده، تکرار کن، یادآوری کن. این تکرار و یادآوری امکان منفعت را افزایش میدهد. اگر مطلبی تکرار شد، این تکرار باعث در ذهن ماندن و مندگاری مطلب میشه. لذا هیچ ابایی نداشته باشند منبری ها، خطبا، کسانی که اهل مدائی هن، کسانی که اهل شعر هن. اگر یک مطلب خوبی در دسترس اونها بود، این مطلب باید گفته بشه. این روحیه‌ای که مطلب نو بگیم، شعر نو بخونیم، مدائی نو بخونیم، این آفتزاست. ما دیگه خاک پای امیرالمؤمنین هم که نیستیم. امیرالمؤمنین این جملات را ابتداء همه منبرها میگفت، تکرار است، ولی تکرار جای نیازه. یه شعر خوب، یه مدائی خوب، یه سخنرانی خوب، یه روایتی که به درد مردم میخوره، مردم مشکلشون با او برطرف میشه، چه ایرادی داره تکرار بشه؟ شاید برای یک عده‌ای تکراری بشه، ولی تکراری شدن به معنای نفع نرساندن نیست. فذکر نفعت الذکر، اتفاقا اگر بنا باشد جایی منفعتی برسد، در ذیل همین تکرار کردن و بازگو کردنه. حضرت هر وقت بر اریشه منبر می نشستن، نوعاً اکثر افراد این مطالب را می فرمودن. فرمود ایها الناس اتقوا الله، آی مردم تقوا پیشه کنید. یکی از توصیه های همیشگی همگانی امیر علیه السلام توصیه به تقواست، توصیه حضرت به پرهیزگاری. برای خودتون یک حدودی را مشخص کنید، از اون حد و مرزهای الهی تخطی نکنید، پا فراتر نگذارید. یک جای قرقگاه است، یک جای منطقه ممنوع است، وارد اونجا نشید. حد خودتون رو بشناسید، حد احکام شرع رو بشناسید، تجاوز و تعدی نکنید. اگر کسی تعدی کرد، با خشم الهی مواجه خواهد شد. خب بحث تقوا یکی از مباحثی است که حضرت همیشه توصیه میکرد، و اتفاقا در این نهج البلاغه که بخش عمده ای از این نهج البلاغه همون سخنرانی های امیرالمؤمنین است، حالا یا در خطبه ها آمده یا در حکمت ها آمده، نام ها که مشخص نامه های حضرته، ولی حکمت ها و خطبه ها نوعا از سخنرانی های امیرالمؤمنین گرفته شده. و ما بسیار داریم، هم در خطبه ها، هم در حکمت ها و هم در نامه ها، توصیه های امیرالمؤمنین به تقوا. من چند مورد رو بخونم و بعد یک نتیجه بگیریم. امیرالمؤمنین مصادیق مختلف تقوا را در نهج البلاغه بیان کرده. مصداق های تقوا مهمه. خود مفهوم تقوا، تقوا یعنی وقایه، یعنی سپر داشتن، یعنی دل به گناه نزدن. ولی مصادیق این تقوا کجاست؟ کجاست که انسان در خطر است باید خودش رو حفظ کنه؟ حضرت این مصادیق رو معین کرده. در حکمت 203 فرمود تقوای گفتاری و شنیداری رو رعایت کنید. ایها الناس اتقوا الله الذي ان قلتم سمع و ان ازمرتم علم. اگر بگید میشنود، اگر سکوت کنید در درونتون، در قلبتون یک ولوله ای باشد، یک آشوبی باشد، یک حرفی به چرخت، خدا او را هم میداند. چه بگویید چه نگویید تقوا داشته باشید، چه در مورد گفتنی ها، چه در مورد شنیدنی ها، چه در مورد آنچه پنهان میکنید ضمیر و درون شما. حضرت تقوا را در یک مصداق مشخص میکنه. گفتن، شنیدن، آنچه در قلب پنهان میکنیم، این سوء زنها، این خیالهای باطل، اینها رو باید کنار بگذاریم. اینا با تقوا سازگار نیست. در جای دیگر در خطبه 210 فرمود تقوا یعنی پرهیز از تنبلی، پرهیز از اقدام نکردن. اتقوا الله تقیت من شمر تجریدا. تقوا پیشه کنید، مثل اون شخصی که دامن همت به کمر زده، عملی را، کاری را، وظیفه ای را شروع کرد. تقوا در مصادیقش معنا پیدا میکنه. متقی باش، یعنی اگر وظیفه تو چیزی است، تنبلی به خودت راه نده، نگو کسلم نمیتوانم. با قدرت کمرت رو ببند، فانوسخه رو ببند، پوتین رو پاک کن، اقدام کن، حرکت کن. مصداق تقوا رو خود حضرت مشخص کرد. یا در حکمت 344 فرمود تقوا در اکتفا به نیازهاست، در جلوگیری و دوری کردن از ازدیاد، از پول روی پول، مال روی مال جمع کردن. این مصداق تقواست. معاشر الناس اتقوا الله. آی مردم، همه تون تقوا پیشه کنید. فکم من معمل مالا یبلغه و بان مالا یسکنه. خیلی ها بودن، خیلی آرزو داشتن و آرزوهاشون نرسیدن. خانه های مجلل ساختن، فرصت استفاده پیدا نکردن. بیایید به اندازه نیاز، به اندازه کفاف از دنیا بهره برداری کنید. خیلی ها بودن که تلمبار کردن، استفاده نکردن. حضرت میگه اتقوا الله. جای تقوا اینجاست. فقط فکر نکنیم وقتی که بحث حرمت و بحث گناه کبیر از تقوا. تقوا در این مصادیقه. در خطبه 167 فرمود فقط نه در مورد انسانها، در مورد حیوانات، در مورد شهرها، در مورد تمام این عالم باید شما تقوا داشته باشید. اتقوا الله فی عبادهی و بلاده، هم در مورد مردم، هم در مورد شهرها. فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. خدا فردا از شما میپرسه در مورد محیط زیست، رابطت با محیط زیست چطور بود؟ در مورد حیوانات، رابطت با اون مرغی که داخل خانت بود، اون حیوانی که بود، چه کار کردی نسبت به اینها؟ آزار رسوندی نرسوندی؟ این میشه مصداق تقوا. حضرت ابتداء هر خطبه میگه اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کنید دو خود حضرت در نهج البلاغه برای ما مفصل توضیح داده. یکی دیگه از اون مواردی که تقواست و حضرت به او توصیه میکند در حکمت 242 فرمود تقوا را رعایت کنید ولو حداقل، ولو اندک، ولو یک مقداری. نگو حالا که ما کل تقوا را نمیتوانیم رها کنیم پس کلن بذارش کنار. هر چه میتوانی، هر مقداری که شد، همونقدر تقوا را رعایت کن. فرمود اتق الله بعض التقا و انقل. یه ذره هم که شده تقوا رو نگه دار. صد بار چشمت خطا رفت، یک بار هم که شده کنترلش کن. همین برای تو بسه. واجعل بینک و بین الله سترن و این رق. بین خودت و بین خدا یک پردهی بگذار، یک حجابی بگذار، یه حیایی باقی بمانه. نکنه همه یه پلهای پشت سر رو خراب کنی. این میشه تقوا. تقوا در مصادیق معنا پیدا میکنه. موارد متعددی است که در نهج البلاغه صحبت اتقوا الله هست. مطلق تقوا خیلی بیشتره. من فقط دارم لفظ اتقوا الله رو عرض میکنم. یکی دیگه از مصادیق تقوا، تقوا یعنی آماده شدن برای مرگ. در خطبه 64 فرمود فاتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم، قبل از اینکه مرگتان برسد به استقبال مرگ بروید با اعمال خوب. اعمال خوب هستند که مرگ را برای انسان شیرین و لذت بخش میکنند، اعمال بد مرگ را تلخ میکنند. تقوا داشته باش، یعنی کاری کن که مرگ برای تو شیرین باشد، کاری کن که با روی خوش به استقبال مرگ بری. و مواردی که باز عرض میکنم مفصل، فقط مورد آخر در خطبه 83 فرمود تقوا یعنی در همان مسیری قدم بردار که خدا تو را برای آن مسیر، برای آن هدف خلق کرده. فاتقوا الله عباد الله جهت ما خلقكم له، در همون جهت و مسیری حرکت کنید که خدا از شما خواسته، که هدف خلقت شماست. این می شود تقوا. تقوا داشته باشید. امیرالمؤمنین ابتدا هر خطبه ای که می فرمود نوعا توصیه به تقوا می کرد. عزیزان تقوا یک مبحث محسوس ملموس درون زندگی ماست. تک تک لحظات و آنات، همه اتفاقات، تلخا و شیرین ها، تقوا اینجا معنا پیدا میکنه. تقوا یک مفهوم ذهنی نیست که فلانی تقوا داره تقوا نداره. تقوا یعنی نماز خوندی یا نه، عبادت کردی یا نه، خوش اخلاق بودی یا نه، در مواجهه با دنیا چطور بودی، در مواجهه با حیوانات چطور بودی، در مواجهه با خودت چطور بودی. همه این ارتباطاتی که انسان در طول عمر داره، اینها تقوا میشود. در نهج البلاغه حضرت تقوا رو اینطور معنا کرده، تقوای ملموس، تقوایی که هر کسی میتواند متر دست بگیره، خودش رو بسنجه آیا من انسان متقی و با تقوایی هستم یا نه. پس فرمود ایها الناس اتقوا الله، این از اون جملات همیشگی حضرته. بعد فرمود فما خلق امرؤ عبثا فیلهو، آی مردم شما عبث خلق نشده اید، شما بیهوده خلق نشده اید که مشغول لهو بشید. یهلو لهو، سرگرمی، بازی. آقا شما که عبث خلق نشدید. فما خلق امرؤن عبثاً فیهلو، هیچ کسی عبث خلق نشده تا عمرش را، تا استعدادش را، تا تمام سرمایه های زندگیش رو به بازی بگیره. خداوند از خلقت ما هدفی داشت. ان الله یفعل لغرضن، خدا هر کاری میکنه یه هدفی داره. ما را خلق کرد به عنوان یک فعل، به عنوان یک خلق، هدفی داشت از خلقت ما. ما برای بازیگری و بازیچه شدن به این دنیا نیامده ایم. عمرمون رو به بازی نگذرونیم، عمرمون رو به بتالت نگذرونیم. ما آمدیم اینجا تا یک هدف بزرگ را محقق کنیم. قرآن کریم فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی واقعا شما اینطوری خیال میکنید؟ یعنی واقعا عقل و هوش و درایت شما اینه؟ تمام این عالم خلقت، تمام این بدن و روح پیچیده شما خلق شده هیچی به هیچی؟ هیچ هدفی پشتش نیست؟ افحسبتم، واقعا اینطوری فکر میکنید؟ انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، لا ترجعون، آیا فکر میکنید به سمت ما بازگشت ندارید؟ اگر کسی بفهمد بازگشتی هست، اگر کسی بفهمد معادی هست، قیامتی هست، حساب کتابی هست، این دیگه به بازی نمیگذرونه. اگر من دارم عمرم را به بازی میگذرونم، معلوم قیامت را جدی نگرفتم، معلوم یقین به معاد ندارم. معاد باوری برای انسان هدفمندی میاره، کار میاره، مشغله میاره، انسان مشغول میشه. بازیگری و پوچ بازی و دنبال سرگرمی رفتن معلوم انسان معاد باور نیست. پس این هم یک جمله، آی مردم شما عبث خلق نشدید تا به بازی بپردازید. ولا ترک سدن فیلغو، آی مردم شما به صورت مهمل و بی هدف رها نشدید تا به لغو بپردازید. صدا به معنای رها شدن، شما ترک صدا نیستید، بیهوده رهاتون کرده باشن در این دنیا، آمده باشید بعدم برید، هیچ هدفی هم پشتش نباشه، هیچ انگیزه ای هم نباشه، این نیست. شما آمدید، با برنامه آمدید، از قبل هم به شما گفتن، در سینه شما نوشتن کجا باید برید، به کجا باید برسید. شما آمدید تا به اون اهداف برسید. مبادا به بیهودگی و بتالت و بازی زندگی را بگذرانید، مبادا فیلغو بشوید، به لغو بگذرانید عمر را. باز قرآن کریم میفرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا، واقعا انسان فکر میکنه ما او رو رها آفریدیم در این دنیا بی هیچ هدفی، آوردیم در این دنیا بعدم میبریم، نه هدفی بوده نه غرضی بوده، هیچ. واقعا اینطور فکر میکنید؟ واقعا خدا رو اینطوری شناختید؟ این پرسشی که داره توبیخ است. میگه چرا اینطور فکر میکنید؟ حالا یه نفر بگه نه من فکر نمیکنم، من فکر میکنم هدفمندم. عمل تو این رو نشون نمیده. ما در عمل انسانهای هدفمندی نیستیم. کسی که بداند مقصدی دارد، کسی که دنبال رسیدن به مقصد باشه، عمرش رو به بطالت نمیگذرونه. دو تا لفظ در اینجا بود، یکی لهو یکی لغو. من نمیخوام وارد مباحث لغوی بشم. بین این دو لفظ لهو، لغو و لعب، این سه تا لفظی که قرآن هم اشاره میکنه، مفسرین قرآن یا لغویین خیلی حرف ها زدن، تفاوت های ریز و جزئی بین اینها گذاشتن. آنچه که اینجا برای ما مهمه، اینا تقریبا مترادفن، معناشون به هم نزدیکه. ببینید بحث لهو بحث لغو این است که یه وقتی یه بچه‌ای داره بازی میکنه، اسباب بازیاش رو چیده کنار هم، داره با چه جدیتی بازی میکنه، با خودش حرف میزنه، این ماشین رو حرکت میده، اون میسته، یه جاهای دعوا میکنه، کاملا جدی داره بازی میکنه. برای اون بچه بازی خوب است، برای این بچه بازی رشد است، بعد کار بازی رو انجام بده. حالا اگر یک پیرمرد، اگر کسی که سنش از این جاها رد شده، بیاد همون کار رو انجام بده، بشینه با همون جدیت بازی کنه، آیا یه انسان عاقل این کار رو انجام میده؟ آیا از او این انتظار میرود؟ آیا عقلا از او میپذیرند چنین کاری رو؟ نه. چرا؟ برای اون بچه خوب بود، برای تو خوب نیست. عزیزان، ما بعضی وقتها دنیا اینطوریه، ما سرگرم بچه بازی میشیم، سرگرم ماشین بازی، سرگرم گوشی بازی، سرگرم بازی با خاک و غیر خاک. اینها اون چیزی است که هدف ما نیست. برای اون بچه اگر بازی کنه خیلی خوبه، ولی این بچه بازی ها برای ما نیست. ما سنمون گذشته، ما عمری فرصتی نداریم، عمرمون کوتاهه. لهو اینجاست، لغو اینجاست که تو از عمری که باید به بهترین وجه استفاده کنی درست استفاده نکنی. خب حالا صحبت از این است که امیر فرمود که متقی باشید، تقوا داشته باشید، یعنی هدفمند باشید، یعنی شما بیهوده به این دنیا نیامدید، یعنی شما رها شده در این دنیا نیستید، با برنامه آمدید، هدف زندگی رو پیدا کنید، برید برسید به اون هدفی که خدا برای شما قرار داده. قد افلح المؤمنون، مؤمنون حتما به فلاح میرسن. این مؤمنین قرآنی چه کسانی هستند؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. تا وقتی که اعراض از لغو نکنیم در دایره مؤمنین نیستیم. در جای دیگر فرمود و اذا مروا باللغو مروا کراما. اینا اگر از کنار یک بازی بگذرن، ببینید یک بخش اینه که خودشون اهل بازی نیستن. مؤمن کسی است که عن اللغو معرضون، اصلا سمت بازی نمیره. حالا یه وقتی او رو دعوت به بازی کردن، شرایط پیش آمد، پیش پای او قرار گرفت، باز هم او دل به این دنیا نمیده، دل به این سرگرمی های زود گذر نمیده. مر رو کراما، با بزرگواری، با بیمحلی از کنار این بازی های دنیا عبور میکنن. مؤمنین نه خودشون سمت لغو میرن، نه اگر لغو سمت اونها اومد دل به لغو میدن، با بزرگمنشی از کنار اونها رد میشن. ما بیهوده به این دنیا نیامدیم. این میشه تقوا. تقوا یعنی این که هدفمندی رو بفهم. تقوا یعنی این که بدان در این دنیا چه وظیفه‌ای داری، بفهم که خدا از تو چه انتظاری داره. امیرالمومنین در نامه 45 خیلی جملات عجیبی است. فرمود فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات. آقا من به این دنیا نیامدم که هی غذاهای رنگارنگ، غذاهای خوشمزه بخورم. من که مثل اون حیواناتی نیستم که تمام همتش، تمام هدفش این باشه غذای خوشمزه تر بخوره، علف نورس بهاری بخوره، در حالی که و تلهو اما یراد بها. این بدبخت نمیدونه دارن اون رو پرواربندی میکنن، غذابش میدن بخوره تا چاق بشه سرش رو ببرن. انسان، حضرت فرمود انسان آگاه اینطوریه، بابا ما در این دنیا اگر مشغول دنیا بشیم، دنیا داره ما رو به سمت قتلگاه میکشه، داره ما رو هلاک خودش میکنه. ما که اینطور نباید باشیم، ما عاقل باشیم، ما کسانی هستیم که به این دنیا آمدیم، هدف داریم. هدف ما هم دنیا نیست، هدف ما بالاتر از دنیاست. اون هدف اعلا را پیدا کنیم، از دنیا استفاده کنیم برای رسیدن به او، نه اینکه به سمت دنیا بریم، از پله های دنیا استفاده کنیم، اوج بگیریم، برسیم به اونجا. حالا چه کنیم که از این لهو، از این لغو، از این بازی های دنیایی ذره فاصله بگیریم؟ خود حضرت در نهج البلاغه به ما یاد داد، فرمود یاد مرگ انسان را از لهو و لغو فاصله میده، دور میکنه. در خطبه 64 فرمود استعدوا للموت فقد ازلکم، آقا برای مرگ آماده باشید، مرگ آنقدر به شما نزدیک شده که سایه مرگ روی سر شماست. و کونو قومن سیح بهم فانتبهوا، مثل کسانی باشید که کوچ را فریاد زدن، گفتن آقا آماده باش، میخوایم حرکت کنیم. اینا هم بار و بنه رو جمع کردن، آماده حرکتن. و علمو ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا، مثل کسانی باشید که فهمیدن دنیا خونه اونها نیست، دنیا محل استقرار اونها نیست، اونها هم دنیا رو گذاشتن برای اهل دنیا، تبدیل کردن مقصدشون رو به آخرت. عرضم اینجاست، فرمود فان الله سبحانه لم یخلقکم ابسا و لم یترککم صدا، خدا که شما رو بیهوده خلق نکرده، خدا که شما رو رها نکرده. آقا اگر انسان به مرگ فکر کنه، اگر انسان سایه مرگ رو بر سر خودش ببینه، اگر انسان بفهمد باید دنیا را با آخرت عوض کنه، این از این فکرهای بچگانه، از این بازیها نجات پیدا میکنه. یاد مرگ مهمه، یاد مرگ انسان را به هدفمندی میرسانه. در خطبه 84 فرمود عجبا لابن نابغه، تعجب است از امرؤاس، تعجب است از این کسی که مادرش آنچنانیست. بعد فرمود یزعم لأهل شام النفیه دعابه، این انسان نانجیب رفته به مردم شام گفته علی علیه السلام یه انسان پرشوخی پرمزاحیست، تمام زندگیش همین شوخی ها و سرگرمی هاست. حضرت فرمود حرف باطلی زده، دروغ گفته. عرضم این یک نکته است، اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم من از بازی و بازیگری و کودکان زندگی کردن نجات پیدا کردم. چرا؟ چون به یاد مرگم. و اگر امرؤاس داره دروغ میگه، امرؤاس داره به سمت دنیا و به سمت هلاکت حرکت میکنه، چون نسیان الاخره داره، چون یادش رفته مرگ هست. یاد مرگ انسان را هدفمند میکنه، از این لهو و لغو انسان رو دور میکنه. غفلت از مرگ هم انسان رو به همین دنیا دلبسته و وابسته میکنه. خب حضرت در ابتدا همه را توصیه به تقوا میکنه، بعد فرمود شما عبس و بیهوده در این دنیا نیامده اید تا مشغول لهو و لعب باشید. بعد فرمود و ما دنیاه التي تحسنت له بخلف من الاخره التي قبهها سوء النظر عنده، خیلی جمله جمله قشنگی است. و هرگز دنیایی که در دیده او جلوه کرده، زیبا آمده، جایگزین آخرتی نمی شود که از چشم او افتاده، آخرتی که برای او قبیح و زشت بوده. حضرت فرمود ببین حالا تو چه هدفمند باشی چه نباشی، چه تقوا رو رعایت کنی چه نکنی، من یه حقیقتی رو بخوام به تو بگم. حقیقت آن است این دنیایی که در چشم تو قشنگه، خوش جلوه کرده، زیباست، خیلی زرق و برق داره، این دنیا هرگز جانشین آخرت نمی شود. من می دونم آخرت برای تو نگاهت با آخرت نگاه منفیه، با چشم قبح داری به آخرت نگاه میکنی، اما این دنیا و اون آخرت قابل مقایسه نیستن. دنیا که نمیتونه جای آخرت رو بگیره، دنیا که این ظرفیت رو نداره، هرچه هم دلبسته دنیا باشی، هرچه هم بگی من از آخرت فراریم، هرچه هم خودت رو سرگرم این دنیا کنی، آخرش بدان بفهم دنیا جای آخرت را نخواهد گرفت. مقایسه مقایسه اشتباهی است. خیلی جمله قشنگی است. حضرت فرمود اولا دنیا و آخرت اینا قابل مقایسه نیستن که بعد تو بخوای آخرت بفروشی دنیا بخری. اصلا این معامله معامله باطلی است. ثانیا نکته عجیبتر این که فرمود و ما دنیا التی تحسنت له، این دنیایی که خوش جلوه کرده برای او، زیبا جلوه کرده برای او. آقا دنیا از خودش قشنگی نداره. دنیای مادی فقط عفونت است، زشتی است، بدی است. شما دنیای مادی رو در نهج البلاغه ببینید حضرت چطور ترسیم کرده. دنیا باطنش اینه، دنیا زشتی است، قبح است، ولی خودش را آرایش می کند، خودش را زیبا جلوه میده. از اون طرف آخرت قشنگی است، قشنگی محض، بهشت زیبایی مطلقه، ولی انسان متاسفانه به خاطر اون افکارش، به خاطر اون پیشداوری‌هاش قیامت را، بهشت را زشت می‌بینه. حضرت می‌فرماید که این اشتباهه. نه دنیا قشنگ است، نه آخرت زشت، نه دنیا می‌تواند جای آخرت رو بگیره. از این افکار دست بردار، اینقدر به دنیا نچسب، اینقدر مشغول بازی نباش. تو باید به آخرت برسی، تو باید به اون هدف عالی برسی. اینجا جایی نیست که خودت رو معطل کنی، اینجا جایی نیست که بتونه اون نیازهای درونی باطنی و فطری تو رو برآورده کنه. قرآن کریم فرمود زین للذین کفروا الحیات الدنیا، این دنیا برای کسانی که کافرن زینت داده شده، آرایشش کردن، قشنگ دارن جلوش میدن. این رسانه ها هستن که دنیا رو دارن برای شما جلوه میدن. این شیطان است که دنیا رو داره برای شما. آخه دنیا که قشنگی نداره، دنیا همش سختی، فنا، گرفتاری، درد، رنج، مصیبت. دنیا کجاش قشنگه؟ آخرت زیبایی داره، بهشت زیبایی داره، عدالت زیبایی داره، همنشینی با امیرالمؤمنین زیبایی داره. زیبایی های عالم اینها هستن. ولی بعضی وقتها ما اشتباه میبینیم، بعضی وقتها چشم انسان تار میبینه، آخرت را بد میبیند، این دنیا یک کثیف مذموم را زیبا میبینه. قرآن فرمود زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یا در آیه دیگه فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، برای مردم همین امور دم دستی که متاع حیات دنیا هستن اینا زینت داده شده. ولی اگر کسی اهل دنیا نباشد، ولی اگر کسی دنیا خواه نباشد، خب اینها براش جلوه ای ندارن، اینا براش زرق و برقی ندارن، دلربا نیستن. مهم اینه که ما نگاهمون به دنیا چیست. اگر کسی رسید به اون جایی که تحسنت له، دنیا برای او خوب جلوه کرد، قبه ها آخرت برای او بد جلوه کرد، خب این دلبسته دنیا میشه. ولی اگر کسی باطن دنیا را از نهج البلاغه شناخت، آخرت را از نهج البلاغه شناخت، این هرگز دل به دنیا نخواهد داد، چون میدونه این دنیا ارزش دوست داشتن را نداره. حضرت بعد از این مطلب که فرمود دنیا و آخرت اصلا غیر قابل مقایسه، فرمود و مل غرور الذی ظفر من الدنیا به اعلی همته. اگر انسان با فریب، با غرور، اگر انسان به فرض با همه همتش برسه به دنیا، دست پیدا کنه به دنیا، کل آخر الذی ظفر من الدنیا به ادنا صحمته، این آقا هرگز قابل مقایسه نیست با کسی که به کمترین مقامات اخروی رسیده. فرمود اگر کسی انسان مغرور فریب خورده ای همه همتش رو جمع کنه به دنیا برسه، این آقا هرگز قابل مقایسه نیست با اون کسی که یه سهم اندکی از بهشت را بخره. تو تمام همتت رو، عمرت رو صرف کن، چه ظلم ها، چه خیانت ها، چه حقوری ها، به دنیا برس، به پست و مقام برس. حضرت فرمود خب بعدش چی؟ یک نفر به کمترین جایگاه بهشتی برسه از هزاران مثل تو بالاتره. این اصلا قابل قیاس با هم نیستن. در اون جمله اول فرمود دنیا و آخرت مطلقا قابل مقایسه نیستن، در این جمله دوم اومد مستاقی تر حضرت حرف زد که حالا گیرم تو با تلاش و با همت و با هر چه که داشتی رفتی به دنیا رسیدی، خب بعدش اون کسی که به کمترین مرتبه بهش رسیده از تو خیلی بالاتره. حالا جالب آن است که حضرت فرمود اصلا به فرض که کسی برسه، مگه دنیا میذاره کسی برسه به اون مقامات بالا؟ دنیا برای این که به کسی چیزی بده باید همه داشته های او رو بگیره، عمرش رو میگیره، خانوادش رو میگیره، دینش رو میگیره، هر چه داره میگیره تا یه چیزی بهش بده. تازه همه اینها رو که بدی به یک چیزی از دنیا برسی، آن بزرگترین مقامات دنیایی در مقابل کمترین مقامات آخرتی اصلا قابل مقایسه نیستن. کمترین مقام بهشتی هزاران هزار برابر بالاتر از این پست‌ها و مقام‌ها و ثروت‌های دنیوی است. قرآن کریم فرمود للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار. آقا چی دارید میگید؟ دنیا که همچین چیزی داره؟ اگر شما متقی شدید بهشت به شما میدیم، بهشتی که و رضوان من الله، رضوان خدا در او هست، بهشتی که خیلی نعمتها در او هست. خب دنیا همچین چیزی داره؟ دنیا اصلا ظرفیت این رو داره؟ نداره. در خطبه 165 امیرالمؤمنین وقتی که وصف بهشت میکنه فرمود تجنا من غیر تکلف. در بهشت هر کسی بخواهد میوه ای را بچیند، بخواهد از نعمت بهشت استفاده کنه، زحمت نداره که، سختی نداره که، دست دراز کردن نداره. تو اراده میکنی درخت پیش تو میآید. بعد عجیب اینه که فرمود فتعتی علی منیت مجتنی ها. اینطور نیست که اونجا درخت سیب فقط سیب داشته باشه، درخت گلابی، درخت این نیست. آن چرا که تو اراده کنی همو برای تو حاضر می شود، زحمت هم ندار. اصلا در دنیا چنین چیزی تصور شده نیست؟ نه. ولی در بهش این کمترین نعمت هاست. تازه امیرالمؤمنین در خطبه 114 یه جمله فرمود که انصافا اصلا تصورات انسان رو به هم میریزه. فرمود کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من ایانه. در دنیا هر چیزی شنیدنش بالاتر از دیدنشه. وقتی یک میوه را برای انسان وصف کنن، توصیف کنن، عاشقانه و شاعرانه، خیلی بیشتر لذت بخشه. حالا خودت یه سیبی رو دیدی، اونقدر لذت بخشه، ولی توصیف شنیدنش برای انسان لذت بخش داره. حضرت فرمود قیامت برعکسه و کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سماعه. آنچه که از بهشت برای شما گفتن اینا همه شنیدنی های بهشته. شنیدن چه بود مانند دیدن. این جمله فقط در مورد آخرت صادقه. شنیدن چه بود مانند دیدن در آخرت صادقه. در دنیا برعکسه. در دنیا باید بگیم دیدن چه بود مانند شنیدن، چون دنیا حضرت فرمود دیدنش اگر 10% لذت داشته باشه، شنیدن 100%، 80%. ولی آخرت برعکسه. آنچه که از بهشت به ما گفتن این تازه توصیف بهشت است. خود بهشت چیست؟ حضرت فرمود اصلا نمیتونید فهم کنید، باید برید اون طرف ببینید. خب اگر این بهشت است، اگر این دنیاست، این چه مقایسه است؟ چرا انسان تقوا پیشه نکند و چرا انسان اون نعمتهای با عظمت را، اون نعمتهای غیر قابل وصف را بگذارد برای اینکه در دنیا به یه پستی، مقامی، پولی، چیزی برسه؟ حضرت فرمود این حکمت رو دوباره بخونم و چند تا نکته عرض کنم. و روی انه علیه السلام قل ما اعتدل به المنبر الا قال امام الخطبه ایها الناس اتقوا الله فما خلق امرء عبثا فیلهو ولا ترک سدا فیلغو وما دنیاه التي تحسنت له بخلف من الاخره التي قبحها سوء النظر عنده وما المغرور الذي زفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي زفر من الآخرة بأدنى صحمته. دو سه تا نکته عرض می کنم. نکته اول، اگر شروع منبر ما علوی بود، ختم منبر ما نبوی باشد. همانطوری که در حکمت 370 داریم که امیرالمؤمنین اکثرا در ابتدا خطبه این جملات رو می‌فرمودند، در روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل می‌کنه فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی آخر خطبته. رسول الله هم اکثرا هر وقت خطبه سخنرانی داشت، آخر سخنرانیش اینطوری بود: شروع منبر ما علوی باشد، ختمش نبوی. طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و تلحت و صلحت سریرته و حسنت علانیته. خوش به حال کسی که ظاهرش، باطنش، درونش، اخلاقش پاک پاکیزه و با طهارت باشه. و انفق الفضل من ماله، خوش به حال کسی که اضافه مالش رو ایثار کنه. و امسک الفضل من قوله، زیاده گویی نکنه، پرگویی نکنه. و انصف الناس من نفسه، و با مردم با انصاف برخورد کنه، همانطوری که دوست داره در مورد او انصاف رعایت بشه، او هم در مورد مردم انصاف رعایت کنه. باز این جملات رو میبینید، اینها همه تقوا هستن، مصادیق مهمی از تقوا که زندگی اجتماعی انسان را سر و سامان میده. شروع منبرها علوی، ختم منبرها نبوی ان شاء الله. و اما نکته دوم عزیزان، آداب سخنوری و منبر در نهج البلاغه چیست؟ البته آداب سخنوری فراوانه در نهج البلاغه، در قرآن، در روایات. بزرگانی هم مقالاتی نوشتن، توضیحاتی دادن که از دل اینها میشه آداب سخنرانی، آداب منبر رو استخراج کرد. من میخوام سه تا جمله، سه تا نکته از نهج البلاغه عرض کنم. نکته اول، برای خوب سخن گفتن باید خوب گوش داد، خوب خواند، خوب فهمید، خوب گوش داد، بعد خوب حرف زد. این نیست که یه دفعه همینطوره نفر شروع کنه. من دیشب بود یه سخنرانی از حضرت الله عابدی میشنیدم در مورد سردار رشید، سردار سپهبد رشید که در همین جنگ تحمیلی 12 روزه به شهادت رسید. فرموده بودن که ایشون برای هر نیم ساعت سخنرانی 12 ساعت مطالعه میکرد، اونم مطالعه عمیق. ایشون اهل تحقیق، اهل مطالعه، یه انسانی که با کتاب آشنا، یه انسانی که اهل دقت بود. برای هر نیم ساعت مطالعه گفتن باید 12 ساعت مطالعه کرد، شنید، فهمید. این یک اصله. در خطبه 187 فرمود انما مثلی بینکم که مثل سراج فی الظلمه، مثل من نسبت به شما مثل یک نور است، یک چراغ است در دل تاریکی ها. فسمع او ایها الناس و او، آیون بشنوید حرف مرا، حفظ کنید این حرف ها را. و احذر و آذان قلوبکم تفهمو، این گوش هاتون رو باز کنید تا به فهم برسید، تا بعد بتونید به دیگران بگید. اصل اول در آداب سخنرانی از منظر نهج البلاغه خوب گوش دادن. حالا گوش دادن یا خوندن یا مطالعه کردن، اینها همه یکی هن. اصل اول خوب گوش دادن. اصل دوم، از لسان امیرالمؤمنین سخن گفتن، از لسان اهل بیت سخن گفتن. در حکمت، در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 233 هست که یه آقایی است به نام جعدت ابن خبیره، ایشون خواهرزاده امیرالمؤمنین، انسان شجاع، انسان سخنور. یه وقتی امیرالمؤمنین فرمود که سخنرانی کن، منبر برو، این آقا چون مقابل حضرت بود، خلاصه زبانش بند آمد، نتونست حرف بزنه. امیرالمؤمنین فرمود، حکمت 233، الا و ان اللسان بزعت من الانسان فلا یسعده القول. بعضی وقتها زبان انسان میگیره، اگر شرایط مهیا نباشه انسان نمیتواند خوب حرف بزنه. بعد فرمود و انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم. علی علیه السلام امیر الکلام است و کلام امیر است. این چی که در نهج البلاغه میخونیم، امیر الکلام، کلام الامیر. حضرت فرمود انا امراء الکلام و فینا تنشبت عروق، و علم از ما سرچشمه میگیرد، کلام از ما سرچشمه میگیرد، سخنوری از ما نشأت میگیرد. اگر کسی خواست منبری خوبی بشه، باید نهج البلاغه بگه، باید از کلمات امیرالمؤمنین بگه، باید در نهج البلاغه و کلمات اهل بیت غور کنه، همونها رو برای مردم بگه. اولا خوب گوش کنیم، بعد از خودمون حرف نزنیم، از اهل بیت حرف بزنیم. و سوم هم حکمت 370، اگر کسی خواست منبر بره از تقوا بگوید، تقوای با مصداق، تقوایی که مردم بفهمن یعنی چی، مردم را از بی هدفی دور کنه، به مردم بگه شما هدف دارید، خدا از خلق شما هدف داره، هدف خلقت شما چیه. منبر خوب منبری است که باطن زشت دنیا رو نشون بده، منبر خوب منبری است که زیبایی های آخرت را، زیبایی های معنویت را، زیبایی های دین را به مخاطب نشون بده، و منبر خوب منبری است که دنیا و آخرت را خوب مقایسه کنه، مقایسه ای که مخاطب بفهمد دنیا هیچ است در مقابل آخرت. اگر این ویژگی ها رو رعایت کردیم، یک منبر در تراز امیرالمؤمنین و نهج البلاغه ارائه دادیم. نکته سوم و نکته پایانی، چقدر این جمله جانسوز است، چقدر این جمله واقعا عشق داره، انسان بشینه برای این جمله گریه کنه. مرحوم علامه شوشتری در بهج و سباقه می فرماید، خب ابتدای این حکمت این بود، حکمت 370، امیر المؤمنین فرمود که اکثر اوقات که حضرت بر اریکه منبر می نشست این جملات را می گفت، توصیه به تقوا، توصیه به هدفمندی. علامه شوشتری می فرماید و روی ایزن همچنین روایت شده، ان امیر المؤمنین قل ما اعتدل المنبر، کم پیش می آمد که بر منبر بنشیند الا سرح بالمظلومیته، چم می شد امیر المؤمنین بر منبر بنشیند و از مظلومیت خودش حرف نزنه، از مظلومیت خودش به صراحت حرف نزنه، چم می شد امیر المؤمنین. خب ببینید چه مظلومیتی بوده که علی علیه السلام کم پیش می آمد بر منبر بنشیند و برای مردم نگه به من ظلم شد. خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین ما را از کسانی قرار بده که به اهل بیت ظلم نکنیم، بلکه از کسانی باشیم که دل آل الله رو، دل فاطمه زهرا رو شاد می کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.